که مرکزی برای پیگیری اون مسئله الگوی پیشرفت پیشبینی شده، مقدماتش و تمهیداتش انجام گرفته، انشالله با جدیت مشغول کار خواهد شد. بحث عدالت هم همونجا بایستی انشالله دنبال بشه. نکته بعدی اینه، اون چی که ما میخواهیم به اون برسیم رسیدن به نظریه اسلامی ناب در باب عدالت. البته باید با نگاه متجددانه، با نگاه نوآورانه به منابع اسلامی مراجعه کرد، از متن منابع اسلامی بایستی استخراج کرد اون نظریه رو در چارچوب‌های علمی و فنی خودش که بعضی از دوستان اشاره کردن. ما شیوه ها، متد ها و روش های علمی تجربه شده کاملا حساب شده ای داریم برای استنباط، از اینها باید استفاده بشه، از منابع اسلامی و از متون اسلامی نظریه ناب اسلام در باب عدالت در مرحله نظری و نظریه سازی به دست بیاد. من تکیه‌ام در این نکته این است که نمی‌خواهیم از مونتاژ و کنار هم چیدن نظریات گوناگون متفکرین و حکمایی که در این زمینه حرف زدن یک نظریه به وجود بیاریم و تولید کنیم. من رو این تکیه میکنم، یعنی جدا در این قضیه باید از التقاط جلوگیری کرد، پرهیز باید کرد. در موارد متعددی ما دچار این اشتباه شدیم بدون این که بخواهیم لغزیدیم در مرداب التقاط. بیرون آمدنش خیلی سخت خواهد بود. نه، حقیقتا باید بگردیم در منابع اسلامی که خب فراوان هم هست. دوستان اشاره کردن در قرآن، در حدیث، در نهج البلاغه، در نوشته های فقهی، کلامی و حکمی بحثای زیادی وجود داره که همش میتوانه منبع مورد استفاده ما در پیدا کردن نظریه ناب اسلامی باشه. البته مثل همه موارد دیگر، آشنایی با نظرات دیگران میتوانه به ما کمک کنه در فهم متون اسلامی. در همه جا همینجوره، در بحثای حقوقی و فقهی ما هم همینجوره. ما وقتی با یک نظر بیگانه آشنا میشیم و ذهن ما اون اتساع لازم رو پیدا میکنه، از منبع اسلامی خودمون استفاده بهتری میکنیم، استفاده کاملتری میکنیم. اینجا هم همینجوره، لکن ما باید دنبال رسیدن به نظریه اسلامی ناب باشیم، بپرهیزیم از التقاط. البته بدیهی است که علتی این که بگیم باید نظریه اسلامی خالص و ناب باشد این است که مسئله عدالت یه مسئله است که مبتنی است بر پایه‌ها و مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی و پایه‌های اساسی، و اگر بخوایم به نظریات غربی و که حالا عمدتاً اونهاست استناد بکنیم، در واقع تکیه کردیم به مبانی فلسفی که قبول نداریم و نمیتوانیم اونها رو بپذیریم که همون نظرات هستی شناسی است. این هم یک نکته است. مکمل این نکته این است که عرض بکنم اساساً رویکرد نگاه اسلامی به عدالت با رویکرد نظام‌های غربی و عرض کنم که نظریه های غربی متفاوت. در اسلام عدالت ناشی از حقه، همونطور که دوستان اشاره کردن خوشبختانه حرفای خوبی در این جلسه زده شد که بنده رو بی‌نیاز میکنه از توضیح بیشتر و توسع در کلام. همینجوره در اسلام عدالت ناشی از حق و علاوه بر این در عدالت باید وجود دارد، یعنی عدالت یک وظیفه است، عدالت ورزی یک وظیفه است از نظر اسلام، یک وظیفه الهی است، در حالی که در مکاتب غربی اینجور نیست. به اشکال مختلف عدالت مطرح میشه در مکاتب غربی، در سوسیالیسم یک جور، در لیبرالیسم یک جور، با همه تطورات و شکل‌های گوناگونی که این مکاتب داشتند. در هیچ کدوم از اینها نگاه به عدالت یک نگاه بنیانی و اساسی و مبتنی بر ارزش‌های اصولی مثل دین و مثل اسلام نیست. خب یک نکته دیگر این است که در عرصه تفکر و نظریه پردازی ما احتیاج داریم به تعدد آراء و تضارب آراء. یعنی اینی که ما میگیم به یک نظریه باید برسیم، نظریه ناب اسلامی رو کشف بکنیم، این مبتنی بر یه مقدمات نسبتاً طولانی و گسترده است که اهم این مقدمات همینه که آراء متفکران تضارب پیدا کنه، آراء مختلفی مطرح بشه و این لازمه، این نشاط علمی است. نباید تصور کرد که ما یک پیش‌داوری داریم، یه چیزی رو از قبل در نظر گرفتیم و میخواییم برسیم حتما به او. نه، میخواییم با تضارب و آراء بیابیم اون چرا که حق است و اون چی که درست است. بنابراین تضارب و آراء لازمه، حد یقف هم نداره، یعنی این بعد از آنی که به نظر نهایی و مختار برای این برهه از زمان رسیدیم، باز احتمال این که آراء جدیدی، نظرات جدیدی، نکات تازه‌ای در آینده مطرح بشه هست، هیچ مانعی هم نداره. لکن به هر حال نیاز هست به این که به یک جمع‌بندی قوی که بر اساس او برنامه ریزی در کشور صورت بگیره، برنامه ریزی دراز مدت باید برسه. یعنی تضارب و آراء لازم، لکن در نهایت مدیریت کشور، اداره کشور نیاز داره به این که به یک جمع‌بندی قوی و متقن و مستدل در باب عدالت اجتماعی برسه که بتوانه بر اساس اون جمع‌بندی برنامه‌های بلند مدت را طراحی کنه. البته بعد از آنی که به این جمع‌بندی رسیدیم، باز پژوهش‌های تازه‌ای شروع خواهد شد برای اینکه شیوه ها رو پیدا کنیم، یعنی پژوهش های کاربردی. حالا امروز من ملاحظه کردم بعضی از بخش های مباحث مربوط به مباحث کاربردی است، بسیار هم خوبه، این دامنش خیلی وسیعه. یعنی ما بعد از آنی که به یک نظریه متقنی و جمع‌بندی شده ای در باب عدالت رسیدیم، تازه برای اجرای اونها روش‌های پیدا کردن شیوه‌های اجرا و تحقق اون در جامعه به بحث‌های کاربردی نیاز داریم که این خودش پژوهش‌های فراوانی رو دنبال خواهد کرد. اون وقت در اینجاست که ما می‌توانیم از تجربیات بشری استفاده کنیم. من مطلبی رو که یکی از آقایون گفتن قبول دارم که روش‌ها مطمئناً تأثیرپذیر هستند از اهداف، این در این شکی نیست، اما این معناش این نیست که ما از روش ها و تجربه های دیگران هیچ نتوانیم استفاده کنیم. نه، بلا شک میتوانیم استفاده کنیم. اینجا در بخش پژوهش های کاربردی نوبت استفاده از تجربیاتی است که دیگران انجام دادن. یک کاری رو فرض کنید در زمینه بانکداری یا در هر زمینه دیگری، در مسائل اقتصادی، در بحث های اجتماعی به شکل دیگه، در بحث‌های قضایی به صورت دیگه، تجربه ای رو یک ملتی انجام داده و با اون تجربه مدتی رو گذرونده، آثارش هم مشخصه. خب از این میشه استفاده کرد، این هیچ اشکالی نداره. از این تجربه های دیگران بایستی بهره برد. یک نکته دیگر که عرض میکنیم این است که یکی از مهمترین کارها در عرصه نظری این است که ما عدالت پژوهی رو در حوزه و دانشگاه به عنوان یک رشته تعریف شده علمی بشناسیم، که این امروز وجود نداره، نه در حوزه وجود داره نه در دانشگاه. یعنی هیچ اشکال نداره فرضاً در حوزه یکی از موضوعاتی که محل بحث قرار میگیره یک فقیه با روش فقیهانه بحث میکنه مسئله عدالت باشه. حالا همین قاعده عدل و انصافی که آقایون اشاره کردن بهش، خب این بایستی تنقیح بشه، این غیر منقحه. آدم دلیل عدم تنقحش هم این است که آدم میبینه استنادهایی به این قاعده میشه در بخشای مختلف فقهی که هیچ نمیشه اینا رو تمام کرد، یعنی قابل استدلال نیست، همینطور گفته میشه در بخشای مختلف. چه اشکال داره ما در حوزه علمیه، حالا که خب الحمدلله فضلای برجسته‌ای در جلسه حضور دارن، یکی از بخش هایی که یک فقیه در درس فقهی خودش، فقه استدلالی خودش دنبال میکنه مسئله عدالت باشه، کتاب العداله. این غیر از اون بحث عدالتی است که اشاره کردن که شیخ علیه الرحمه فرمودن، اون بحث دیگری است، عدالت اجتماعی بحث بشه، بحث فقهی قوی. در دانشگاه یک حوزه میان رشته‌ای به وجود بیاد و تعریف بشه، یک دانش میان رشته‌ای، و بحث بشه، کار بشه روی او، به طور مستقل سرمایه گذاری بشه. به نظر من این در عرصه نظری یک کار لازمی است، هم نظریه پردازی رو گسترش میده، هم نیروهای توانمندی رو در این عرصه تربیت میکنه. یک کار مهم دیگر شاخص گذاری است، تعیین شاخص‌های عدالت. یکی از کارهای مهم نظری ما این است که شاخص‌های عدالت رو پیدا کنیم. خب امروز شاخص‌هایی که در غرب مطرحه اینها به طور مشروط قابل قبوله، بعضیش مطلقاً شاخص نیست، بعضی شاخص‌های ناقصی است، بعضی در شرایطی ممکنه شاخص باشه. ما باید بنشینیم مستقلاً شاخص‌های عدالت را، استقرار عدالت در جامعه رو بایستی پیدا کنیم، و یکی از بخش‌های مهم کار اینه.